چند آیه قبل از آیه ملک که ظاهراً آیه 17 باید باشه، در اونجا هم خدای متعال خودش رو، ملائکه‌اش رو و علماء بالله رو عنوان شهود وحدانیت حق معرفی کرده. و یکی هم این آیه، این دعایه، اینا عمدتاً بود معرفتی توحیدی است که بنده را در اثر فنایی که پیش میاد با رسیدن به حقیقت این آیات کریمه متصف میشه به صفات حضرت حق، یا بفرمایید فناء فی الله پیدا میکنه و بقاء بالله، دیگه خودی نمیماند، بشر آینه او میشه و این صفات در وجود او انعکاس پیدا میکنه. قل اللهم مالک الملک، حبیب من تو واسطه در محبتی، بندگان من مستقیم چه بسا حدشون نیست، ولی تو واسطه بشی اونها در آینه وجود تو میتونن صفات حق را ببینن. قل اللهم مالک الملک، اللهم باز خودش یک لطیفه است. اینجا از کلمه رب یا اسماء دیگر استفاده نشده، بلکه از اسم جلال استفاده شده. بنده‌ای که از مدارج اسماء الهی عبور کرده به اسم جامع میرسه، به کلیتی دست پیدا میکنه که همه خوبی ها در پرتو اون کلی در دسترس او قرار میگیره. اللهم یعنی یا الله مالک الملک، خداوند مالک ملک است. مالک در زمینه ارتباط با مملوک است. مسئله مالکیت مطرحه، کسی مالک خانه است، مالک ماشینه، که ملک اعتباری است، قرارداد شده کسی بتونه تصرف بکنه در شؤون یک مالی، یک عینی در خارج. نگاهی نه، مالکیت، مالکیت حقیقی است، مثل ارتباط ابصار با روح آدم، ارتباط سمع و بصر و ذوق و لامسه. روح نسبت به اینها مالکه، اما مالکیتش قرار داده نیست، بلکه مالکیت حقیقی داره. انسان نسبت به صور ذهنی خودش مالکیت داره، خالقیت داره، حقیقی هم هست، جز شؤون و وجودیشه، از خودش خارج نیست، هیچ کسی هم نمیتونه جا به جا بکنه. دیدن در اختیار منه، شنیدن در اختیار روح من هست، و سایر شؤون و وجودی که با روح من مرتبطه و درجات روح منه، مراتب روح منه. النفس فی وحدتها کل القوا. نفس با اینکه یک حقیقت بسیطیه، حقیقت واحدیه، اما مقول به تشکیک است و این قوای مختلفی که خدای متعال جنود روح قرار داده، اینا شؤون وجودی او هستند. در این وحدت کثرت داره و در این کثرت وحدت داره و این مالکیت، مالکیت حقیقیه، به اعتبار معتبر وابسته نیست. اما ملک به معنی سلطنت، به معنی فرمان فرمایی هست، به معنی قدرت تدبیر و یک حقیقتی که یک ملک نسبت به مملکت خودش، نسبت به رعیت خودش یه شأنی داره، یه جایگاهی داره، یه سلطنتی دارد که هم خود رعیت و هم اونچه که در دست رعیت هست، این در طول مالکیت او قدرت تصرف داره، از مال او مالیات میگیره، سهم خاصی میتونه قرار بده، میتونه ملک را با حکم دادگاه از او بگیره، وضعیت کنه، رفعیت کنه. این ملک در این اینکه مالکیت مستقیم نداره، اما اثری که بر مالکیت مترتب میشه بر ملکیت هم مترتب میشه و این مالک ملک است. مالک است، مسئله مالکیت مطرح شده و خیلی عمیق خدای متعال در یک کلمه چقدر عمق نفوذ حضرت حق در شؤون ممکنات را برجسته و قابل فهم کرده، هم مالکیت را آورده و هم مالکیت را بر ملک سایه انداخته. این مالک ملک، یعنی یک ملک نسبت به رعیت و شؤون رعیت دست بالاتری داره، همان گونه که ید الله فوق ایدیه، هر یدی نسبت به اون چی که در یدش هست، ذلیت به اون چی که در دستش هست، تصرف براش رواست، متصرف است، شؤونی دارد، میتونه جا به جا کنه و نحوی تغییراتی درش بدهد. این لفظ قل اللهم مالک الملک، یعنی ملک فوق ملک هست و یک ملک نسبت به مالک اشرافی داره، نفوذی داره، سیلایی داره. خدا اونچنان مالکی است که این ملکی که فوق ملک است در اختیار اوست. این خیلی رساس و ابعاد مختلف تصرف حق تعالی را، نفوذ تکوینی حق تعالی را و تشریع حق تعالی را خیلی برجسته تر از تعبیرات دیگر میکنه. قل اللهم مالک الملک. مرحوم علامه در تفسیر شریف المیزان وقتی نسبت به ملک صحبت میکنن تو همین آیه، میگن که مالکیت حقیقی هست و اعتباری. مالکیت اعتباری وجود خارجی نداره. اگر کسی مالک ماشین هست، مالک خانه هست، مالک فرش هست، مالک کتاب هست. این مالکیت عینیت خارجی نداره، وجود خارجی نداره. لذا چیزی نیست که آدم نسبت به او حساب وجود باز کنه، اما اثر وجودی دارد. با این اعتبار این فرد میتونه این رو جابجا بکنه، میتونه. بنابراین اعتباری که به حقیقت پاش بنده، یعنی اعتبار منهای حقیقت نیست، یه اعتباری است که با حقیقت در آغوش همان. مالک ماشین میتونه سوار ماشین بشه، مالک ماشین میتونه ماشینش رو منتقل کنه، معاوضه کنه. و این تصرفات، تصرفات عینی خارجی هست. لذا تحت تصرف مالک میتونه قرار بگیره. این اعتبار عدم محض نیست، بلکه اعتباری است که ازش وجود مترتب میشه، از وجودی ازش مترتب میشه. بعضی هم معتقدن که نه، خود اعتبار یه نوع وجوده، همون گونه که وجود ذهنی نسبت به وجود خارجی وجود ذهنیه، اما خودش فی نفسه موجود و وله اثر الوجود، وجود علمی هست، قوی تر از وجود خارجی هم هست. اعتبارم شبیه وجود ذهنی هست. این هم یک واقعیت و حقیقت خارجی میتونه باشه. علی کل حال این تعبیر مالک الملک اونچنان عمیق و وسیع است که هم شامل ملوک میشود، که هر ملکی خدا مالک ملکش است، و هم شامل اونچه که یک ملک نسبت به رعیت، نسبت به ملک و مالکیت او تصرف میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که هم در شؤون اعتباری وجود نازنین پیغمبر خدا اختیاراتش در اعتبارات زندگی بیشتر از اشخاص نسبت به شؤون است که خداوند متعال اعتبار کرده اینها نسبت به اون مالک باشند. تصمیمات، عزمهایی که یک فرد نسبت به شؤون زندگی خودش دارد، پیغمبر اختیاراتش وسیع‌تر و عمیق‌تر از هر فردی نسبت به مایملک خودش هست. و هم اولا بالمؤمنین پیغمبر خدا، همون گونه که حضرت عیسی ابن مریم اخلق و احیی امیتو و انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، اینا هیچ کدومش اعتبار نیست، همه تکوینه. وجود و نازنین پیغمبر خدا در این امور هم اونچه که هر کسی در شؤون حقیقی وجود خودش، در دیدنش، در شنیدنش و در صور ذهنش قدرت داره، پیغمبر خدا قدرتش بیشتر از، یعنی قدرت ماها در امور حقیقی، مالکیت حقیقی ما در طول مالکیت ولیی است که ولایت تکوینی داره. و وجود نازنین پیغمبر ما صلوات خدا بر او و بر اهل بیتش باد، و همینطور اوصیا اون بزرگوار اولا به نفس هستند در شؤون حقیقی و در شؤون اعتباری. خدای متعال مالک مالک هاست، خدای متعال مالک ملک هاست. هم ملک تحت تصرف حضرت حق سبحانه و تعالی است. او ملک را هم برای اونهایی که ملک حقیقی هستند و عالم برای اونها مثل اعضا میمونه. این که حضرت حجت ارواح نافدا قلب عالم امکانه، یعنی نسبت حضرت حجت روحی فدا نسبت به عالم امکان مثل نسبت جان من نسبت به دستمه. همینجور که دستم رو هر وقت بخوام باز میکنم، بسته میکنم، بالا میبرم، پایین میارم، برای اینکه روح نسبت به اینها حقا در عینیت خدای متعال این نفوذ رو قرار داده و اون اراده روح هست که اینها رو جابجا میکنه. اعتبار نیست، یک حقیقت خارجی است. امام عصر ارواح نافدا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، او جان عالمه، لذا میتونه اراده کنه باران بیاد میاد، اراده میکنه باران نیاد نمیاد، اراده کند کسی بمیره میمیره، اراده کند مرده زنده شود زنده میشود. این نوع تصرفی که امام عصر داره، این یکی از شؤون حضرت حق سبحانه و تعالی است. او مالک هم ملک اعتباری است، هم ملک حقیقی است، هم مالک ملک. خیلی اگر کسی این رو بدونه دیگه اصلا روش نمیشه هیچ کاری در محضر پروردگار متعال انجام بده، مگر اینکه خدا را بر خودش رب بدونه و همه کارهاش و کار او میبینه و برای خودش هیچ نوع استقلالی را قائل نمیشه. هرچی دارد مال اوست و هرچی میشود با اراده اوست. ما شاء ربی کان و ما لم یشاء لم یکن. این توحید افعالی در عمیق‌ترین وجهش در این جمله نورانی از جانب حضرت حق برای بندگانش تصویر شده است. توت الملک من تشا، چون مالک هست، مالک ملوک هست و مالک املاک هست، لذا توت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، هم اتیان دادن مال اوست. هر کسی ملکی دارد یا ملکی دارد از خودش نیست، او به هر کسی که خواسته داده و مالک اونه، ملک اونه. همینجور که ملک فرماندار تعیین میکنه، استاندار تعیین میکنه، اعتبار میکنه برای اونها فرمان دادن و تدبیر و امور یک حوزه ای رو، یک جبهه ای رو، یک منطقه ای رو، خدای متعال هم در دادن ملک و سلطنت به حضرت سلیمان دعاش رو مستجاب کرد. حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، خودش نمیتونست این رو داشته باشه، میدونست که خودش کاری نیست، لذا از صاحب ملک که ملک الملوک است از او خواست که او هبه کنه. حبلی از جانب خودت ملکی که لاین بقی برای احد و خدای متعال هم، هم در تصرفات عینی هم در تصرفات اعتباری حضرت سلیمان را حجت برای همه قدرتمندهای عالم، برای همه ملوک عالم، که کسی میتونه اینقدر سلطنتش وسعت داشته باشه اما بگوید هذا من فضل ربی، این استحقاق من نیست، این فضل پروردگار من است. و این فضل هم گزاف نیست، خدای متعال این رو وسیله کمال من قرار داده، وسیله امتحان من قرار داد. بنابراین هر کسی در هر سطحی قدرت فرماندهی، تدبیر و مدیریت در شؤون مختلف به او داده شده است، خدا به او داده. و تنزع الملک ممن تشاء، چون ملک و ملک در عالم امکان آریتی است و هر کسی دارد او داده است، او میتونه ازش نزع بکنه. وقتی کسی بر تخت نشست، گویا با اون تخت ارتباط ناگسستنی پیدا میکنه، گویا که مثل دستشه یا مثل جانشه. لذا تعبیر نزع رو خدای متعال به کار برده، همون گونه که زوین للناس حب و شهوات من النساء و البنین، یه تعلقی انسان پیدا میکنه که باید دل بکنه. در این امر اعتباری که فرمان فرمایی، سلطنت، مدیریت، وزارت، همینا اعتبار عینیت خارجی نداره، ولی همین را هم خدا تشریع کرده و مقدمات تکوینیش هم خداوند متعال فراهم کرده. وقتی به کسی شأنی میده، در یه جای رفیع قرار میگیره که خدا این رفعت رو براش پیش آورده، حالا میخواد ازش بگیره، او که به این سادگی حاضر نیست این رو از دست بده. لذا خدا به عنوان یک امر غالب، کسی که ریاست داره، سلطنت داره، دست بردار نیست تا یه قدرت قاهره نباشه که او را از اینجا تکون بده، تکون نمیخوره. این افتاده و در جایی که افتاده سنگین هم هست، بلند نمیشه. لذا یه اهرم میخواد این را از اینجا بلند کنه. ریاست برای نوع بشر این حالت رو داره که یک رئیس، یک معنون در یک عنوانی یا یک اعیان در یک جایگاهی حاضر نیست، از اون دست برداره، مال خودش میدونه. نزا خدای متعال این رو نزع میکنه و تنزع الملک ممن تشا. مشیت خدا مشیت علل اطلاق، خلق الله الاشیاء بالمشیه. وقتی خلق با مشیت بود، شؤون خلقت هم با مشیت خداست. دادن ملک با اراده اوست، نزع و کندن اشخاص با مشیت اوست. و تعز من تشا و تذل من تشا. عزت وقتی زمینی بلنده، زیر آب نمیره، چیزی بر او تفوق پیدا نمی کنه، اونون میگن ارزان عزاز. عزت اینجوریه، اگر کسی یه قدرتی پیدا کرده، یه امکاناتی خدا به او داده که کسی نمیتونه بالا دستش قرار بگیره، بر او مسلط بشه، محیط بشه، این عزیزه. لذا عزیز غالب غیر مغلوبه. از لوازم اون عزت و رفعت مقام اینه که همیشه غلبه میکنه، ولی کسی بر او غلبه نمیکنه. مقابلش ذلت، که این نرم، این مغلوبه. خدای متعال هر دو رو به خودش نسبت میده، تعز من تشا و تذل من تشا. ای الله، تویی که افراد را عزیز میکنی، تویی که به اشخاص عزت میدی و تویی که اشخاص را ذلیل میکنی، یعنی عزت نمیدی او ذلیل میشود. و تذل من تشا. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این دیگه جامع اون چند مسئله قبلی اینه که خیر به دست توست، بیدک الخیر. این تقدم جار مجرور به الخیر افاده انحصار میکنه. خیر فقط به دست توست. توجیهش هم اینه که انکه علی کل شیء قدیر، برای اینکه فقط تویی که قدرتت مطلقه است، لایتناهاست. کسی که قدرت مطلق داره، هر کی هر چی از خیر داره، از اون قدرت مطلقه دریافت کرده، تلقی کرده. حالا با توجه به این که هم دادن ملک، هم نزع ملک، هم دادن عزت و هم ذلت قبلش گفته شده، بیده کل خیر، یعنی همه اینها یک پارچه به دست پروردگار عظیم و شأن است. خب حالا مسئله این که خدا ملک میده معلومه که خیره، خدا عزت میده معلومه که خیره، اما اونجایی که ملک را میگیرد یا ذلت را میگیرد، اینها هم در محاسبات کلی عالم آفرینش هر چیزی در جای خودش قرار گرفته و این نظام، نظام کل، یک مهندسی جامع و نقشه جامع داره که اگر این ذلت، اون نزع ملک اونجا نبود، این نظام منتظم نبود. لذا در نظام کل و فی نظام کل، کلون منتظم، پروردگار متعال عالم رو یک پارچه دیده. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبشر، یک اراده کرده و این یک اراده این نظام کلی رو به وجود آورده. اون چه از تغییر و تحول در درون این منظومه انجام میشه نظاممند هست، یک نقشه جامع است، هر چیزی در جای خودش قرار میگیره و این مجموعه خیره. لذا اون چه از مصائب و گرفتاری ها پیش میاد، اینا برای اون فرد ممکنه نقمت باشه، اما نسبت به کل نعمت هست. و روی این محاسبه است که خداوند منان در سوره مبارکه الرحمن جهنم را جز آلا و نعمت ها به حساب آورده. حالا در مهندسی های ظاهری بالاخره اتاق پذیرایی خودش نعمته، ولی کنارش جایی برای دستشویی قرار دادن، سرویس های بهداشتی رو پیشبینی کردن. این مجموعه را کسی فقط اون رو ببینه، زندگی رو نبینه، این نفرت پیدا میکنه، اشمئزاز پیدا میکنه. ولی وقتی مجموع رو در نظر میگیره، میبینه اگه این نبود زیبای اتاق پذیرایی صورت نمیگیره. این مجموعاً شده این. اینها قابل محاسبه است، قابل فهمم هست، و برای خود اونها هم بالاخره عدل بهتره دیگه. هر کسی عمل خودش رو میبینه. این عدل به ما هو عدلون، این خیره، و نبود عدل شره. این یک وجهشه. یک وجهش هم اینه که اساساً شرور رو بزرگان فلاسفه عدمی به حساب آوردن. اون چه خیر است وجود است، و نبود وجود شر است. این هم یک توجیه است که هر دو قابل فهم است و قابل ارائه از اظهار نظر میشه کرد. اینکه علی کل شیء قدیر. یه صلواتی محمد بفرمایید.